استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. تکمیل لست اشتراک کنندگان نشست دوحه. عملیات بهاری طالبان در بدخشان و تشدید حملات در این ولایت و آتش سوزی قصر نوتردام در پاریس. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. فهرست اشتراک کنندگان گفتگوی بین الافغانی قطر امروز نهایی و اعلان شد. یک پلیس در فرا چهار همقطارش را در یک حمله کشت و آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس خاموش شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان گزارش‌هایی را رد کرد که گویا برای گفتگوهای صلح در قطر است. خلیلزاد امروز صبح در حساب توییترش نوشت که درباره وضعیت افغانستان در ملاقاتی که با ابراهیم کلین مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در واشنگتن داشت باز کرده است. او همچنان نوشته که به گزارش های باور نکنید که من در دوحه هستم. یک روز پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد روز سه‌شنبه با نماینده های طالبان در قطر دیدار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که نامش را ذکر نکرده گزارش داده است که برای برگزاری گفتگوها با نماینده های طالبان در قطر تا هنوز تاریخ تعیین نشده. منبع بارسال یک نامه برای رویترز گفته که واشنگتن منتظر نتیجه گفتگوهای بین الافغانی است. فهرست اشتراک کنندگان گفتگوی بین الافغانی قطر امروز نهایی و اعلان شد. در فهرست که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده 250 تن شاملند. در این فهرست نام های آمد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد انیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی، اکمت خلیل کرزی موین پیشین سیاسی وزارت خارجه و سرایا دلیل رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز شاملند. قرار است نشست بین الافغانی از 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود که در آن هیئت تعیین شده از سوی حکومت با نماینده های طالبان گفتگو می کنند. بسیاری از احزاب اپوزیسیون سیاسی افغانستان جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده و گفتند که در آن حضور نخواهند یافت. انتظار می رود که در این جرگه مشورتی حدود 2050 تن از اقشار مختلف جامعه اشتراک کنند. حکومت افغانستان 9 ماه ثور را تاریخ برگزاری جرگه مشورتی صلح اعلان کرده. به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، برخی از نامزدان دیگر مطرح انتخابات ریاست جمهوری پیشرو که در آن محمد انیف اتمر، رحمت الله نبیل و احمد ولی مسعود شاملند گفتند که در این جرگه مشورتی سهم نخواهند گرفت. به گفته ای آنها رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد برگزاری این جرگه مشورتی با آنها مشوره نکرده. یک افسر پلیس در فرا بالای همقطاران حمله کرده و 4 تن آنها را کشته است. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنی فرا امروز برای رادیو آزادی گفت رویداد شب یک شنبه در منطقه در مرکز فرا رخ داده. او بیشتر گفت
یک تن از سربازان پلیس ملی تعداد 4 تن از همسران خود را به شهادت رساند و به طالبان پیوست. تعداد 2 تن از افرادی که این سرباز را تضمین کرده بودند فعلا تحت نظارت پلیس قرار داره و تحقیقات در ادامه جریان داره. این فرد باشنده ولایت فرا می باشه و مدت یک سال میشه به سوی پلیس ملی پیوسته.
این رویداد در حال رخ داده که طالبان مسلح جمعه گذشته عملیات بهاریشان را اعلام کردند. اکنون هم از منطقه و جهان. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید در برخوردها برای کنترل ترابلس پایتخت لیبیا تا کنون 147 نفر کشته شدند. این اداره مربوط به سازمان ملل متحد همچنان گفته که 614 نفر دیگر در این برخوردها زخمی می باشند. این درگیری ها زمان آغاز شد که یک گروه مسلح عملیات وسیع را بر ترابلس آغاز کرد. دفتر سازمان صحی جهان در ترابلس دیروز از طرف های درگیر خواست که از تحمل کار بگیرند و زیان رساندن به شفاخانه ها، امبولانس ها و کارمندان طبی خودداری کنند. سازمان ملل متحد گفته تنها در یک روز قبل 2500 نفر مجبور به ترک خانه های خود شده و به این ترتیب شمار بیجا شدگان در نتیجه برخورد های اخیر در لیبیا از 18000 تن بیشتر شده. و آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس که یک بنای تاریخی است خاموش شده، ولی برج و سقف این کلیسا تخریب شده است. این برج تاریخی که از آثار فرهنگی مشهور جهان به شمار میره بعد از آن که سقف چوبی آن آتش گرفت تخریب شد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون این حادثه را یک حادثه تراژدی المناک خواند، اما گفت که از یک تراژدی خطرناکتر از این جلوگیری شده. آقای ماکرون وعده کرد که برای بازسازی این بنای تاریخی در سطح جهانی جمع‌آوری کمک را آغاز خواهد کرد. پلیس فرانسه گفته علت آتش سوزی در کلیسای نوتردام هنوز روشن نیست و مقامات اطفایه میگویند آتش سوزی ممکن به فعالیت‌های ترمیم این کلیسا ارتباط داشته باشد. در جریان آتش نشانی در این کلیسا یک کارمند اطفایه زخمی شده است.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. تکمیل لیست اشتراک کنندگان نشست قطر. عملیات بهاری طالبان در بدخشان و تشدید حملات در این ولایت. از آتش سوزی قصر نوتردام در پاریس هم می شنوید. پیام های از مشکلات و نگرانی های شماها را نیز می شنویم.
صدها مواشی و کرورها زمین مردم غرق سیل شد، دهر بدر شده. پلها همه را سیل بوده، مسجد سیل بوده، بازار سیل بوده.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. چنانچه در خبرها شنیدین، دولت افغانستان لست اشتراک کننده های نشست دوحه را منتشر کرده که شامل نماینده های احزاب سیاسی، نماینده های شخصیت های سیاسی، نماینده های بازرگان جهادی، نماینده های خانواده های قربانی های جنگ، نماینده های شورای عالی صلح، نماینده های علمای دین، شورای ملی، جامعه مدنی، زنان، نماینده های جوانا، نماینده های ژورنالیستا، مسئولین حکومتی، بزرگان قومی و متنفذین می باشه. در این لست که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده 250 تن در این لست شامل هستند. در این فهرست نام های حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی، حکمت خلیل کرزی معین پیشین سیاسی وزارت داخله و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم شامل است. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم نصرت پارسا مشنوین که امیحال در استودیوی کابل است. آقای پارسا سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیات بیشتر و دقیق تر بدین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. حکومت افغانستان بعد از ریزنی های خیلی زیاد امروز موفق شد که لست هیئتی که قرار است در نشست قطر اشتراک بکنه را اعلان کرد. اما اون طور که شما هم گفتین، در این لست نماینده های احزاب سیاسی، چهره های سیاسی، نماینده های جهادی، نمایندگان قربانیان جنگ در افغانستان، شورای عالی صلح، شورای ملی، نهادهای مدنی، نماینده های زنان، جوانان، خبرنگاران، نماینده های حکومت افغانستان و همچنان شمار از بزرگان قومی هم شامل هستند. قرار است این لست 250 نفر که اعلان شده در نشست قطر اشتراک بکنن. نشست قطر به تاریخ 19 الی 21 آپریل در شهر دوحه برگزار میشه و پیش از این حکومت افغانستان گفته که در این نشست نشست تصمیم گیری نیست و فقط میان نماینده هایی که از طرف افغانستان میرن و نماینده های طالبان در مورد صلح افغانستان تبادل نظر میشه و دو طرف نظریات خود ابراز میکنن و بعد از این حکومت افغانستان قرار است که یک لیست دیگر از هیئت مذاکره کننده ای که مسئولیت خود داشتن با طالبان مذاکره بکنن و صلاحیت تصمیم گیری را داشته باشن بعدن اعلان بکنه و انتظار میرفت که لیست هر دویش یک جایی اعلان شوه، حتی هفته گذشته روز چهارشنبه اعلان شوه، تا هنوز حکومت موفق نشده که لیست را اعلان بکنه. لیست 250 نفری را شما بیشتر هم نام بردین، در این لیست نام های از نماینده های احزاب سیاسی، زنان، اقشار مختلف افغانستان شامل هستند. در این لیست نام سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم شامل است، شکر واقف حکیمی نماینده جمعیت اسلامی، محی الدین مهدی، عبدالحفیظ منصور از جمعیت اسلامی و همچنان مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح، صدیق الله توحیدی نماینده خبرنگاران و چند نفر دیگه هم از نماینده رسانه ها شامل شریف حسن یار، عبدالله خنجانی و لطف الله نجفی زاده حاجی فضل کریم شامل هستند. در این لیست گفته شده که تعداد از شعره های نزدیک به حامد کرزی از جمله صادق مدبر هم شامل هستند. یعنی آخرین جزئیات در امی بود و انتظار می رفت که لیست دومی که هیئت مذاکره کننده است و هم اعلان شده که تا هنوز اعلان نشده.
تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، شنیدین که لیست اشتراک کننده های گفتگوی بین الافغانی که قطر امروز اعلان شد، در این لیست که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده 250 تن شامل هستند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد نیفتمر مشاور پیشین امنیت ملی، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ده ها تن دیگه شامل لیست می باشند. در حالی که تلاش های ملی به هدف صلح ادامه داره، در عملیات بهاری که طالبا در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده و در امید راستا طالبا در ولایت بدخشان حملات خود شدت بخشیدن. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان جزئیات داره.
پس از نشر اعلامیه گروه طالبان برای آغاز عملیات بهاریشان زیر نام عملیات الفت در سراسر کشور، طالبان بدخشانی از 3 روز به این سو حملات پیهم را در 4 زون این ولایت آغاز کردند. طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان میگوید که مخالفان مسلح دولت نبرد سخت را پس از ولسوالی زیباک و جرم، این بار بالای ولسوالی تیشکان و ولسوالی راغستان این ولایت را اندازی کردند. به گفته معاون شورای ولایتی بدخشان، طالبان در این ولایت جنگ را حلقوی ساختند و هرگاه نیروهای دولتی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برنگردند، ممکن تا چند روز دیگر بیشتری بخشای بدخشان به دست طالبان سقوط کند.
دقیقاً ولایت بدخشان به شکل 4 ضلعی مات کرده استند و دولت هم تا حال عملات قوی را در کدام نقاط بدخشان بالای طالبان ندارد، فقط توانسته که از اراضی که در تحت کنترل دولت است از این اراضی دفاع کنند. من مطمئنم که دولت اگر در بدخشان توجه برای از این نداشته باشه که بالای طالبان حمله تهاجمی داشته باشند، در حالت دفاعی هیچ نتیجه را در آینده نخواهد داشت.
از سوی هم عبدالملک کوشان، یک تن از باشندگان ولسوالی راغستان، میگوید که طالبان بر بیشتر بخش‌های این ولسوالی حاکمیت دارند و هرگاه حکومت مرکزی توجهی به وضعیت امنیتی ولسوالی راغستان نکند، با سقوط این ولسوالی 9 ولسوالی مرزی بدخشان به دست طالبان خواهند افتاد.
بزرگترین ولسوالی هست که اگر راغستان احیانا بگیره، ویگه راغستان هم بگیره، بس بکش داخل شهر می شود. مرکزیت چند ولسوالی 3 تا راغ است، 5 تا دروازه هستند و ولسوالی شهری بزرگ است، ولسوالی هفتل هستند که راغستان وقتی گرفت چیزی دیگه برای بدخشان
نمانده. دولت تال برنامه درست ندارد؟
هیچ برنامه درست ندارد، آنسه هیچ تصمیمی نگرفته در راستا.
با این حال نیک محمدی نظری سخنگوی والی بدخشان، هرچند حملات طالبان بالای 4 ولسوالی این ولایت را میپذیرد، اما میگوید که تمامی عملیات آنان از سوی نیروهای دولتی به عقب زده شد. به گفته آقای نظری در این درگیری ها بیشتر از 50 تن از اعضای گروه طالبان کشته و زخمی، دو تن از نیروهای دولتی کشته شده است.
در مجموع در این عملیاتی که صورت گرفت، البته چند روز گذشته در ولسوالی‌های مختلف در حدود بیشتر از 50 نفر کشته و زخمی دارند که از این میان 25 نفر البته طالبان کشته دارند و بیشتر از 30 نفر دیگه همچنان زخمی دارند. در میان کسایی که کشته شدند چندین فرماندهی مهمی طالبان موجود است. متاسفانه در این زده خورده ها تنها در ولسوالی جرم دو نفر ما از نیروهای امنیتی شهید داریم و 3 نفر زخمی داریم و دیگه در بقیه ولسوالی ها تلفاتی از نیروهای امنیتی نداریم.
شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان اشتار میدهند که هرگاه حکومت محلی بدخشان حملات زمینی و هوایی را برای سرکوب مخالفان در این ولایت را اندازی نکنند، با آب شدن برف ها بیشتر بخش های بدخشان به دست حراسافگران سقوط خواهد کرد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس که یک بنای تاریخی قرون وسطا می باشه خاموش شده، ولی برج و سقف ای کلیسا تخریب شده. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست. نصرت پارسا با چند خبر اقتصادی با شماست.
اداره پست قرقل افغانستان میگوید این اداره پیش بینی میکند که در سال روان 1398 خورشیدی صادرات قرقل به کشورهای دیگر بیشتر شود. محمد عارف عارف مدیر عمومی این اداره برای آزادی گفت سال گذشته تقریبا به چند کشور اروپایی تقریبا 200 هزار پست قرقل افغانی صادر شده است. نامبرده بیان کرد که در سال روان خورشیدی پروسه خریداری پست قرقل نیز آغاز میشود و این پروسه را برای بیشتر شدن صادرات قرقل مفید میخواند. مسئولین اتاق تجارت و صنایع جوزجان میگویند افزایش جنگ بالای فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است. یولبرف عطایی مسئول اتاق تجارت و صنایع جوزجان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی نموده بیان داشت که در سال جدید خورشیدی به خاطر افزایش ناامنی‌ها هیچ پیشرفت اقتصادی صورت نگرفته است و مردم با مشکلات بیکاری روبرو‌اند. عقایتایی گفت که بیشترین ولسوالی های جوزجان ناامن است و فقط مرکز این ولایت امنیت نسبی دارد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع این ولایت، پیش از این که ناامنی در جوزجان کم بود، هر ساله تعداد زیاد قالین، قرقل و گلم تولید و به کشورهای بیرون صادر می شدند که در حال حاضر این فعالیت ها به کندی روبرو شده است. این هم نرخ برخی مواد خوراکی در بازار امروز کابل. یک بور آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بور شکر 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک لیتر پترول 49 افغانی و یک لیتر دیزل 50 افغانی. و در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 90 پول، یک یورو 87 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی.
رئیس جمهور فرانسه بعد از آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس وعده بازسازی ای کلیسا را داده. ای آتش سوزی ناوقت دیروز شروع شد و برای 9 ساعت دوام کرد. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و در استدیوز. آقای نایب سلام و روز شما بخیر. ای آتش سوزی چقدر صدمه رسانده و رئیس جمهور فرانسه در مورد بازسازی ای کلیسا چی وعده داده؟
با عرض سلام، آتش سوزی در کلیسای نوتردام اکنون خاموش شده، اما برج و سقف آن از بین رفته. این آتش سوزی دیروز شروع شد. اول سقف چوبی کلیسای آتش گرفت و سپس برج 100 متری آن شعله‌ور شد و افتاد. هرچند برج های مخروطی شکل و سقف این کلیسا که پیشینه 850 سال دارد منهدم شدن، اما ساختمان اساسی به شمول دو مناران از این طریق مسون ماندن. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این را یک حادثه المناک خواند، اما او گفت از یک تراژدی خطرناکتر از او جلوگیری شده. آقای مکرون وعده داد که برای بازسازی این بنای تاریخی در سطح جهان جمع‌آوری کمک را آغاز خواهد کرد، اما در داخل فرانسه دو سرمایه‌دار فرانسوی برای بازسازی این کلیسا کمک 300 میلیون یورو را وعده داده. شاروال پاریس هم به نوبه خود اعلام کرد که کنفرانس کمک کنندگان برای بازسازی این کلیسا را به راه می‌اندازد. ماموران اطفایه همچنان به شدت کار کردند تا آثار تاریخی داخل این کلیسا مسون بماند. پلیس فرانسه گفته علت آتش سوزی در کلیسای نوتردام هنوز معلوم نیست و مقامات اطفایه میگویند آتش سوزی شاید با فعالیت های ترمیم این کلیسا ارتباط داشته باشد. در جریان خاموش ساختن آتش در این کلیسا یک کارمند اطفایه شدیداً زخمی شده و دو پلیس هم به طور سطحی جراحت برداشتند. بله.
خب آقای نایب، رهبرای جهان هم در مورد این حادثه ابراز تأسف کردن، میشه بگوین چی گفتن دقیقاً؟
دقیقاً رهبران جهان غم و اندوه و همچنان همبستگی خود با مردم فرانسه اعلان کردن و ابراز کردن. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی این ساختمان قرن 12 میلادی را نماد فرهنگی فرانسه و همه اروپا خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در توییترش نوشته که تماشای آتش سوزی کلیسای نوتردام وحشتناک است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته که در چنین لحظات به فکر مردم فرانسه و آنانی است که برای خاموش ساختن آتش در این کلیسا تلاش می کنند. بله.
خب کلیسای نوتردام برای فرانسوی ها و اروپایی ها چقدر ارزش تاریخی داره؟
دقیقاً ارزش تاریخی کلیسا بسیار زیاد است. کلیسای نوتردام در کنار برج ایفل یکی از آثار تاریخی فرانسه به شمار می رود. ویکتور هوگو نویسنده مشهور فرانسه در اثر تاریخیش به نام گوش پشت نوتردام از این کلیسا نام برده است. آخرین بار به این کلیسا در دوران انقلاب کبیر فرانسه صدمه رسیده بود، اما این ساختمان تاریخی از جنگ اول و دوم جهانی
واقعا اونجا بودیم. جای فوق‌العاده است و جای بی حد دیدنی. به هر صورت یک دنیا تشکر از شما آقای نایب.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، با ما باشین تا لحظات بعد. برنامه مبارزه با فساد آماده نشر داریم، ولی حال همکار مرزو قیاسی مروره داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، یک مشکل تکنیکی داریم. تا زمانی که مشکل
حل میشه
این صدای پایوازی است که سه شب را در بیرون از شفاخانه ای را بی برقی گذشتانده است. این پایواز که از منطقه ترخیل کابل مریضش را به شفاخانه ای را بی برقی آورده و به خاطر سردی هوا شدیدن مریض.
شنونده عزیز، سیستم تکنیکی ما با مشکل مواجه است و سیستم کامپیوتری ما به اصطلاح ما و شما جام مانده. به هر صورت کوشش میکنیم در جریان برنامه این مشکل حل کنیم. تا لحظات بعد همکارم آرزو قیاسی مرور خواهد داشت به روزنامه های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، در جریان سینو لحظات پیش از رادیوی آزادی شنیدین که دولت افغانستان لست اشتراک کننده های نشست دوحه را منتشر کرده که امو مهمترین خبر روز است. فکر میکنم مشکل تکنیکی ما فعلا حل شده و همکارم آرزو قیاسی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر در مورد لوی جرگه مشورتی صلح و انتخابات ریاست جمهوری تبصره نموده اند. روزنامه ویسا نوشته است که به اساس تخمین ها پس از دکتر عبدالله دیگر تیم های انتخاباتی و جریان های سیاسی لوی جرگه را تحریم کردند و با این تحریمات هیچ دلیل قابل توجهی برای برگزاری آن باقی نمانده است. به نقل از سرمقاله نویس، اگر حکومت با وجود این همه اختلافات باز هم لوی جرگه را برگزار کند، در آن صورت هرگز تمثیل کننده ارزش و عظمت لوی جرگه نخواهد بود. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش پرسیده است که چرا با لوی جرگه ملی مشورتی صلح مخالفت. این روزنامه با اشاره به تحریم لوی جرگه توسط رئیس اجرایی حکومت و دیگر نامزدان ریاست جمهوری نوشته است: در افغانستان مشکل اساسی این است که بسیاری از افراد از اشتراک در چنین تصامیم ملی که تقاضای بزرگ زمان است کنار می روند. به نقل سرمقاله نویس، این اقدام شک و تردیدهای بیشتری را میان مردم بلند می کند و این راه حل نیست. روزنامه هشت صبح برای برگزاری لوی جرگه مشورتی روی ایجاد اجماع تاکید کرده است. این روزنامه در سرمقاله‌اش نوشته است که از عکس العمل‌های تازه در پیوند به برگزاری لوی جرگه مشخص می‌شود که ارگ در زمینه با چهره‌های مطرح سیاسی مشوره نکرده است. به نقل از روزنامه، اگر جرگه مشورتی صلح در عدم حضور چهره‌های سیاسی نامزدان انتخاباتی و احزاب برگزار می‌شود، این جرگه توازنش را از دست داده و یک بخشی از کمپین انتخاباتی رئیس جمهور غنی خواهد بود. روزنامه مسیر می‌نویسد که رهبران حکومت وحدت ملی با پروسه صلح و روند انتخابات معامله سیاسی می‌کنند. این روزنامه خواهان اصلاحات جدی در روند انتخابات هم شده است و روزنامه ویسا در مطلب جداگانه نوشته است: در حالی که کشور در چنین وضعیت قرار دارد و اگر ارزیابی‌های اساسی صورت گیرد، با باور کامل گفته می‌شود که برگزاری انتخابات آینده تا حد ناممکن مشکل است. با نقل سرمقاله نویس این روزنامه، اگر روند صلح با ناکامی مواجه شود، انتخاب دوم گسترش جنگ است و در آن صورت کشور به ویرانه مرگ مبدل خواهد شد.
شماری از پایبازان مریض ها در کابل از نبود منتظرخانه های معیاری در شفاخانه های دولتی شکایت دارند. اونا میگن که به خاطر نبود انتظارخانه های معیاری و منظم، ساعت ها و شب ها را در خنک و باران میگذرانند. این افراد خواهان توجه مقامات حکومتی، مخصوصا وزارت صحت عامه، در این زمینه هستند. فرشته ندا جزئیات دارند.
این صدای پایوازی است که سه شب را در بیرون از شفاخانه رابعه برقی گذشتانده است. این پایواز که از منطقه ترخیل کابل مریضش را به شفاخانه رابعه برقی آورده و به خاطر سردی هوا شدیدن مریض شده، میگوید با یک کمپل و دو کمپل چاره نمیشه. است
من سی روز میشه آقا مزن سی روز آن دمی سی روز دمی بایدیم بارش شده مالا شو روز از ترخیل دیساوز دخترم است. با خدا ایتو تیر کدم همی کلی بیازره و جان اخبرامی جششته بودم. دین روز ما رفتم دوایی کدم. مریض شدم.
شفاخانه رابعه بلخی یک انتظارخانه کوچک برای مردها دارد که به گفته پایوازها بسیار جای خرد، سرد و متعفن است که گنجایش 20 نفر را ندارد. در کنار مردها، زنان نیز به خاطر نبود انتظارخانه معیاری در این شفاخانه نگران هستند. عاصمه خانومی که عروسش را به این شفاخانه آورده میگوید:
اوتر جای پایواز نداره، جای پایواز نداره. این منجا است که باران چگر چی شاو این منجا مردم است دیگه. ما یک بری خوردم، بری آروزه چرک داشت نمالیات چده. این امروز دیگه سه روز میشه دیگه شاو منجا بودی در یای زمین خواهم کدی.
این مشکلات تنها در شفاخانه رابعه بلخی نه، بلکه پایوازان در شفاخانه ملاله هم با چنین جنجال ها مواجه هستند. به انتظارخانه شفاخانه ملاله رفتم، جایی که با یک گلیم کهنه و فرسوده فرش شده بود و شماره پایوازان در آنجا شب را سپری می کردند. دو تن از این پایوازها در حالی که کمپل را دور خود پیچیده و بیرون از انتظارخانه به سر می بردند، گفتند انتظارخانه بسیار خرد و متعفن است. باید وزارت صحت عامه به خاطر حل مشکلات پایوازان در این شفاخانه اقدام نماید.
ما میخواهیم از دولت سخلات بر ما بیاره. پامینیم در این لب سرک استاد هستیم، باران سر رو میباره، میخواهیم در داخل برم جای مردانه را عیار کنه. سرک بغاڑ ویلوری و دولت نمیده خواهش ده چی دفاع را یا سخلات برابر کدی زایی که مردانه و دفاع را مثال یک کانتینر یا اتاکونه دستی که بعد دی مریض نده پایواز وضعیت ریر خرابی.
این شکایات در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این نیز مردم در کابل و ولایات دیگر از پایین بودن عرضه خدمات صحی، بی‌کیفیت بودن ادویه، نبود دکتران زن در ولایات دوردست و مشکلات دیگر شکایت کرده بودند.
پیام‌ها و نظریات شما
از امسالی در ایسوف ساهای مربوطه تیرگ و تیوتاش و نوامات و اینجا به تماس تیم از آیم شما شدیم در رسانه ها بیرسند که کل مردم توسط بارندگی شدید خلاصه آب آشمدهنه مردم کلان قطع شده دیگر نه در اصطلاح اینجا آگ نکنده ایمانه نه چشمه ایمانده خلاصه هم از بین رفته امیدوار هستم که گوشت مقامات بالا بیرسانید که مردم به کلی دیگه از آج آشمدهنه در این صورت قطع شده دیگه. خدا حافظ. سلام علیکم.
نگاهشین ما باشنده ولسوالی پرچمن، از ولسوالی پرچمن باشنده پسکواتن بنام برگری خارجه. توفان های سه روزه او قدر شدت و زیاد آب است که هیچ زندگی به هیچ کس نمانده، کش، زراعت، پول، پلچک هم از بین رفته. بعد از مسلمان ها هست که نیست خانهش به او طرف رود مانده، نیست طرف رود به بیابان. از شما خواهش داریم صدای ما رو با حکومت مرکزی برسانید که با ما همکاری صورت بگیره. طریق شرقبال این مردم ما رو به طرف و طرف خانم واسه ما سلام تشکر.
بنده از ولایت غور دلسانی تصاحبه نسکری تلمسان به شما را تماشین. شما خواهش مندیم که صدای مردم مزدود تلمسان را به گوش مسئولین برسانید که صدها مواشی و قرورها زمین مردم غرق سیل دهر بدر شده. اینها همه را سیل بوده، مسجد سیل بوده، بازار سیل بوده. شما خواهش مندیم که را به وزارت حوادث برسانید. السلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگا با سرخط خبرها با شماست.
فیدست اشتراک کنندگان گفتگوی بین الافغانی قطر امروز نهایی و اعلان شد. در فیدست که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده 250 تن شاملن. بسیاری از اعضای اپوزیسیون سیاسی افغانستان جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده و گفتند که در آن حضور نخواهند یافت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا برای انجام گفتگوهای صلح در قطر است. یک افسر پلیس در فرابالای هم قطرانش حمله کرد و 4 تن آنها را کشته است. قماندانی امنی فرا میگوید که این رویداد شب یکشنبه در مرکز فرا رخ داده. سازمان صحی جهان گفته است در برخوردها برای کنترل ترابلس پایتخت لیبیا تا حال 147 تن کشته شدند. و آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس که یک بنای تاریخی است خاموش شده، اما برج و سقف این کلیسا تخریب شده است.
حال هم نوبت میرسه به برنامه هفته‌وار مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د علومو اکاډمۍ په کابل کې په یو تحقیقي غونډه کې په هیواد کې په ځنګړې توګه په لوړو دولتي برخو کې له اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د علوم اکاډمۍ په افغانستان کې په ښکاره توګه پر رشوت ورکولو او اخیستلو انتقاد وکړ او له حکومت نه یو غوښتل چې په جدي توګه ورسره مبارزه وکړي. معاونت علوم اسلامی اکادمی علوم نیز به منظور آگاهی دهی از احکام دین پیرامون فساد اداری سیمینار را زیر نام مبارزه با علیه فساد اداری راه اندازی کرد. در همین حال اکادمی علوم افغانستان اعلام کرده که 70% از عواید ملی به دلیل وجود فساد جمع‌آوری نمی شود. در نن روزی خبرونه دغه موضوع او د فساد مواردو ته ځنګړې شوې ده. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونه په خبرونه کې د علومو د اکاډمۍ غړی استاد محمد یوسف عظیمی او د افغانستان د ولسی جرګې د ارایزو د اخیستو او د شکایتونو د اوریدو کمیسون خغلی عبدالرحمن رحمانی لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. اقای زمی قسمی که ما گفتم کنفرانس زیر نام مبارزه علیه فساد اداری دایر کرده بودید. در کل میخوایم معلومات در مورد خود از این کنفرانس داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کنفرانس علمی تحقیقی که یک هفته قبل به ابتکار اکادمی علوم در مقر آن ریاست برگزار شده بود، پیرامون که فساد چه هست و اضرار فساد، وجود فساد در نهادهای دولتی و پیرامون تاریخچه فساد و پیامدهای ناگواری که فساد بر پیکر جامعه، اقتصاد و حکومتداری داره، مقالات علمی، تحقیقی و سخنرانی های مفید و مهم عرضه شد که در مطبوعات داخلی انعکاس خیلی خوبی داشت.
شما گفتین که کنفرانس علمی تحقیقی بود، در ابتدایی که هدف از این کنفرانس چی بود و بحث دیگه‌ای که خود یعنی از لحاظ زوایای پوشش اگر فکر بکنیم، بخش اکادمی علوم و مبارزه با فساد یا مبارزه علیه فساد یک بخش متفاوت تر است. یعنی شما بر اساس کدام اهداف ایره ترتیب کردین و بر اساس چی خود همی کنفرانس دایر گرده بود؟ آیا ابتکار خود شما بود یا هم طرف حکومت و یا هم طرف جناح‌های دیگه خواستین در این مورد پروژه را عملی بکنین؟
از آنجایی که اکادمی علوم یک اداره علمی تحقیقی متعلق به دولت می باشه و مرتبط است به اداره امور، گهگاهی در وقتهای خاصی نظر به مطابق و شرایط زمان و نیازمندی دولت جمهوری اسلامی افغانستان کنفرانس ها، نشست ها و سیمینار هایی را برگزار میکنم. من جمله کنفرانس علمی تحقیقی پیرامون مبارزه علیه فساد که نظر به مکتوب رسمی که از طرف ریاست دولت آمده بود، اینها بر اساس نمو پیرامون فساد و اضراری که فساد داره به هدفی معرفی کردن فساد، اضرار فساد و امید از این که بتوانن یک آگاهی دهی کرده باشن، جنبه های خطرناک این پدیده شوم آشکار کرده باشن و ای که بتوانن با این وسیله یک ادای مسئولیت در برابر ملت و دولت کرده باشن و در نتیجه با واسطه این همه تحقیقات و اضراری که بیان میشوه بتونن کمکی برای کاهش، اگر نابودیش نباشه لااقل برای کاهش فساد کمک کرده باشن، به این اساس و به این هدف این کنفرانس این تحقیق را دایر کردن.
به شما برمیگردیم. آقای رحمانی روی خط تلفن است. آقای رحمانی به برنامه خوش آمدین. به نظر شما چقدر مؤثر است ادارات تعلیمی، تحصیلی و یا هم ادارات کدری بسیار بزرگی چون اکادمی علوم افغانستان روی موضوعات بپردازه و در این مورد کار بکنه؟
بسم الله الرحمن، سلام بر شما و همکار محترم برنامه شما و همه بیننده ها و شنونده های برنامه تون. بسیار خوب است. در راستای مبارزه علیه فساد حال اون طرف بحث نمی کنیم کدام نوع فساد. هر فسادی که در ادارات هست، در جامعه هست که از سطح بالا و پایان سبب اختلال، مختل ساختن نظم، دیسپلین، تطبیق قانون و عدالت میشه، بر علیش بی از وظایف هر فرد، مجتمع و وجیبه قطعی دولت مردان هستن. هر نهادی که در این راستا کار میکنه قابل قدر هست، اما یک مسئله را باید یادآوری کرد که نهادی که در باب مبارزه علیه فساد مسئولیت داره، اون نهاد باید به معرفی گرفته شود، مسئولیت عمومی را به نزد مردم و عند الله اونها بدوش دارن، باید از اونها تحقیق صورت بگیره و پژوهشات اکثر در راستای کار کرده اونها صورت بگیره که تا این دم را در مدت 18 سال 19 سالی که از وجود این حکومت سپری شده اونها چی کار کرده و تا چی حد را کاهش در سطوحات مختلفی از فساد آمده و جایی که فساد را ترویج میده و حمایت از مفسدین میکند و خودش عامل ترویج فساد میشه، اونها را به معرفی گرفته شود که بر علیه اونها تا چی حد را استادگی کردن، مفسدین درجه اولی را که به قتل‌های متکرر دست دارند، به جنایت‌های ضد بشری دست دارند، متلوث هستند و خودشان عامل هستند، مفسدینی که در غصب زمین‌های ملکی و شخصی و دولتی دست دارند، مفسدینی که به قاچاق مواد مخدر، به قاچاق انسانها، به اختطاف انسانها و تجارای ملی ما دست دارن، تا چی حد را بر علیه اونا استادگی کردن و برای تطبیق قانون اونها دستاوردی دارن. و فسادهایی که در ادارات ما صورت میگیره، خشخوری در ادارات بدترین فساد هست، واسطه چی از راه زور باشه و چی از طریق زر باشه، بدترین عامل خرابی یک اداره هست. و همچنین در پهلوش فسادهای اخلاقی که صورت میگیره، حتی شما معلومات دارین در نهادهای تعلیمی و تحصیلی ما از مجبوریت شاگردان مکاتب و پوهنتونها استفاده خطرناک شد که به فساد اخلاقی اساتید و شاگردان متهم شدن. این همه فسادها در جامعه ما امروز به اوج خود رسیده. آنانی که در رأس حاکمیت قرار دارند و به خصوص اداره‌ای که مسئولیت مبارزه علیه فساد را دارند، تا چی حد اونها توانستند که مبارزه کردند؟ ما معلومات دقیق داریم که پلیس ما، کشف و جنایی ما، یک تعداد که خودشان به جنایت ها و فساد دست دارن جدا، و تعداد دیگری که پاک و مبرا هستند که برای کشف جنایات، برای دستگیری مفسدین اونها اقدام کردن، موضوع را به جای رساندن، به عوضی که مفسدین به دادگاه کشانده شود علیه و محاکم فیصله خود را بکنن. کسایی که در این داستان خدمت کردن، کشف کردن، به والله من معلومات دارم که اون مردم خود به زندان روان شدن. بالاخیر انگیزه مبارزه علیه فساد را خود یک تعداد دولت مردان ما که در سطوح بلند مختلف از دولتی کار میکنن، از جوانان با همت و از اشخاص با دیانت ما و از همون کادرهای متعهد ما خود اینا گرفتن. این تحقیقات را که اکادمی محترم علوم انجام داده یا نهادهای پژوهشی دیگری انجام میده، در معرض یک آگاهی دهی هست و این نه جنبه اجرایی داره و نه هم الزامی داره و نه هم فساد را کاهش میده. مطبوعات، میدیا، مجله ها، اخبار از هر طریقی که همه روزه گرافه های خطرناک فساد را برای هم شهریان ما حتی به انظار بیرونی ها جلوه میدهند، برای کاهشش هیچ تأثیری مثبت نداره. شما معلومات دارین، همه ملت میدانن چیزی را که ما معلومات داریم، چون که ما در مدت 7 سال در کمیسیون بسیار خطرناک بودیم که سر و صدای ماها را شما چندین بار از طریق میدیا و از طریق پایگاه خبری خودتان داشتیم که فساد در داخل اداره ما صورت میگرفت، در علیش استادگی میکردیم و اخبارها برای ما داده بود. فساد را که ما رویش بحث میکردیم که باید ریشکن شوه، یک وقت 6 ماه کمیسیون مستقل به نام کمیته مستقل بحث و تفتیش زمینه های غصبی را شما خبر دارین که اولیسی جرگه تشکیل دادن که من عضو همون کمیسیون بودم. در طی 6 ماه تحقیقاتی ما انجام دادیم که دوسیه های 1000 ورقه و 1000 صفحه‌ای را ما ترتیب دادیم که تقریبا 1000 نه بلکه صدها هزار جریب زمینه های شخصی و دولتی را ریشه یابی کردیم که از طرف کیاها غصب شده. بالاخیر این در روان کردیم به سارنوالی، به تفتیش، به همون ارگانی که مشخص به نام معلومات دارن مبارزه علیه فساد اداری تشکیل شده. پولهای هنگفت در اونجا مصرف میشه. تا این دم 3 سال از اون تحقیقات تیر شد، یکی از همین مجرمین و مفسدین غاصب زمین ده که ملکیت های عامه، رعیت و دولت را به غارت برده بودن، بعد دادگاه کشانده نشد. حتی همون کسایی که سر این مسئله ببخشیم سر این مسئله یک کمه که تکیه داشتن و یعنی کوشش میکرد که باید به جایی برسه، مورد تهدید هم قرار میدادن. حال باید ما همه فوکس خود را متوجه به همون اداره مسئول بسازیم که در رأس ارگ نشینان هستن و بعدا اداره های مسئول که در طی این 18 سال تا چی حد اینها مبارزه علیه محو فساد کردن.
بسیار زیاد تشکر آقای رحمانی. یک موضوعی که در جریان صحبتهایتون به ما بسیار جالب بود و مطمئنن شنونده ها هم منتظر خواهد بودن و ما هم برنامه چون برنامه عدالت و مبارزه با فساد برنامه هفتوار هست و برنامه تعقیبی هم داره، میشه در برنامه هفته آینده شما را در اینجا با خود داشته باشیم، حداقل بتونیم همین موارد و یا اسنادی که شما گفتین و هزارها صفحه موضوعاتی را که شما جمع‌آوری کردین اینجا حداقل با ما یا هم از طریق مایک که رادیو آزادی با شنونده ها شریک بسازین، حداقل هم مسئولیت انسانی و وجدانی مطمئناً رفع خواهد شد. اما به خاطر از اینکه در کل بتانیم سر موضوع متمرکز باشیم، شما دو موضوع را اشاره کردین، ای که در جریان موضوعاتی که شما کار کردین و یا هم موارد فساد بسیار زیاد را روی دست در برالش اقدام کردین و یا هم صدایتان را بلند کردین، یکی که شما تهدید شدین و یا هم به گفته خودتان در کمیسیون خطرناکی که صدا بلند کردن در اونجا بسیار سخت بود، شما با مشکلات زیاد روبرو شدین، و دیگر هم این که از طرف کسی به او توجه نشد و به شکل از اشکال عمو موضوعات محو شد. میشه مشخصا نام بگیرین که کیها بالایتان فشار وارد کرد و یا هم از طرف کیها تهدید میشدین؟
خب تشکر. البته ما اسناد بسیار خطرناک را به دست داشتیم که همون دم یه اسناد را توأم با واقعیت هایی که میگذشت در اداره لوی سرانوالی، یعنی ارگان عدلی و قضایی، به دسترس اونها قرار دادیم که مورد ارزیابی اونها قرار گرفته.
دقیقا در اسناد چی شپاره بنده و خغل رحمانی؟
بله، والد ایجابی ایره نمی کنه که بعد از گذشت دو سال من دوباره او مسائل را تاکید بکنم سرش، یا یه که چیز داشته باشم، اما این خدر را گفته میتونم که در برابر فساد امونطوری که اسلام ما موزیگری های تندی داره و حقوق عامه ما در این داستا زیر و پای شده برای احیای حقوق عامه مظلومین، ما هر لحظه در جهاد و در مبارزه آماده هستیم.
گپتون بجا و درست آقای رحمانی. فعلا جهادی که ما مطمئنن شنونده ها میخوان ای که حداقل بتونین نام ازمو کسارا و یا هم اسنادی که در موردش در مورد کدام قضیه ای اسناد بسیار خطرناک را شما داشتین و یا هم کی مانع بود و کی تهدید میکرد، حداقل مردم مطمئنن هر کس هر یکی از شنونده ها همی سوال داره که از شما مطرح بکنه که حداقل کیها بودن اگر همین مسئولیت ادا بکنین.
من پیشتر گفتم براتون که یه قضیه دو سال قبل بود که
خدا کنه هر جایی باشه، چون مردم در جریان نیستن، دو سال قبل یا پنج سال قبل هم باشه مشکل
مردم
نیست،
مردم در جریان هستن
به خاطر از اینکه دوباره تاکید شود در این مورد.
حتی که رئیس مبارزه علیه فساد که در اون وقت آقای لودین بود، اونا مکتوب رسمی برای ما روان کردن، اشخاصی که در این راستا زورگویی میکردن نامشان را ما افشا کردیم، حتی در اولوسی جرگه اگر شما مچون در جریان نبودین یا وقت در
ایشمت نبودین، شاید دوباره فراموش کرده باشیم و دوباره بتونیم او را به یاد خود بیاریم و کوشش بکنیم که همون گفته های شما
یاد ما باشه. زیر بررسی ارگان های عدلی و قضایی رفته که او را دوباره ما تاکیدش حمله میکنه و مسئولیت از ما تقریبا دفع شده. و در باب مبارزه علیه فساد هر معلوماتی را که ما داشته باشیم و الان هم ما معلومات هایی را داریم که در کجا فساد میشه و چرا دولت اقدام نمیکنه و در جایی که اقدام کرده چرا قانون تطبیق نمیشه، مانی تطبیق قانون کی هست، همه مسائل را
خب
ما
با تاکید شما دو سال قبل ما منصرف میشیم چون شما تاکید کردین، اما قسمی که شما گفتین حالا هم موضوعات را دارین، میشه از موضوعاتی که فعلا جریان داره و یا هم امو ادارات نام بگیرین و هم اشخاص یاد بگیرین؟
در هر ارگان مجرمین و مفسدین را دارین. چند روز پیشتر شما در باب اقدام وزارت داخله دیدین که اقدام کردن و لوی سرانوالی اقدام کردن، تعداد را از جرایم از ارگان مستقل تحقیقی که به نام جرایم سنگین ما شما یادآوری میکنیم از اونجا تعداد اشخاص را گرفتن. و برای فعلا من معلومات دارم که یک تعدادی که مجرمین هستن اونها به ضمانت رها شدن و تعداد رها شدن، تعدادی که من معلومات دارم از ارگان های کشفی ما و از تحقیقات جنایی ما
برای کشف این موضوع و برای این خدمت بزرگ دست داشتن، اونها راهی زندان شدن. یک مسئله بسیار حاضر است که شما می توانید این را باید پیگیری بکنید از ارگان های عدلی و قضایی که چرا و کمیشنرهایی که برای فعلا در تحت بازرسی ارگان های عدلی و قضایی خطا چیز دارن، خودشان در شرف حضور هستن و ممنوع الخروج هم اعلان شدن. تعداد کسایی را که ما معلومات داریم عرائض را در سارنوالی روان کردیم که بیرون از کمیشنرها هستن، اونها را باید چرا گرفتار بکنن؟ شما چرا گرفتار نمیکنن که در پهلوی ارگ زندگی میکنن و از طرف ارگ اینا دکته می شدن و لیست را جور کردن، لیستی تعداد کسایی را که آقای رحمانی کشیده شو از لیست، فلانی نشو، فلانی بیا، فلانی نبیا، و این اسنادها را که ما به دست آوردیم در ارگان های عدلی و قضایی دادیم، این را باید اینها پیگیری بکنن. به عوض ای که امون کسایی که ممنوع الخروج اعلان شده اونها را روز دو مرتبه بخوان، باید یک سری بزنن که سری امون کمیشنرها که ها فشار آوردن و اسنادهایی را که جمع‌آوری کردن که سری کمیشنر اون اسناد رفته، کمیشنر نتونسته به اختیار خود کار را بکنه، حتما از بیرون هم کسایی بودن. حتی اینطور یک کمیته مخصوصی، جریان مخصوصی از طرف ارگ بود، از طرف اداره امور بود که اونها با کاندیداها دیدن کردن و اونها با کسایی که آینده به نفعشان کار بکنه با اونها کمک کردن و حتی تهدیدهایی را که متوجه کمیشنرها ساختن که فلان باید در لیست باشه از فلان ولایت و فلان نباشه. این همه فسادهای خطرناک هستن که شیرازه نظام و عدالت را از بین برده، بر علیه اینا باید استادگی صورت بگیره. درست که ارگان های تحقیقی همت خود را به خرج می دهند، از اون باید ارج گذاری شود، اما در رسی این اداره برای تطبیق عدالت حاکمی هست که همه مسئولیت ها را باید متوجه اون بسازیم، برای تطبیقش اونها باید پاسخگویی داشته باشند.
تشکر آقای رحمانی، به شما برمیگردیم. آقای عظیمی، قسمی که شما صحبت های آقای رحمانی رو شنیدین، دو موضوع رو اشاره کردن. یکی که موضوعات مبارزه با فساد یا هم در کل مبارزه با فساد اداری بیشتر اگر به ادارات مربوطی که وظیفهشان اداره مبارزه با فساد است مراجعه شوه، این شاید بهتر از این باشه و مؤثرتر از این باشه که ادارات دیگه روی از این موضوع کار بکنن و اگر اونا تحقیق بکنن و به شکل علمی به این موضوعات بپردازن بهتر است. موضوع دیگه ای که اکادمی علوم یک کنفرانس علمی و تحقیق که داشته و هم در مورد اگر تحقیق داشتن و روی به خاطر مبارزه با فساد، این اجرایی نیست و مؤثریت نداره. چی فکر میکنین؟ آیا صحبت های آقای رحمانی و آیا هم هدفشان این است که کنفرانس ها و یا سمینارهایی که شما می داشته باشین به خاطر مبارزه با فساد به شکل نمایشی است، به او خاطر مؤثریت نداره و ای که شکل اجرایی نداره همچنان مؤثریت نداره؟ آیا واقعا کنفرانس ها و سمینارهای شما مؤثریت داره؟
بله، همون گونه که جناب رحمانی سه فرمودن، در اصل هر اداره و ارگان که ایجاد میشوه با خاطر یک هدفی و بعد در راستای هدف خود باید کار بکنه، چون ادارات اکثرا مقطعی به خاطر یک هدفی، نه به خاطر نیاز مبرمی که جامعه داره. در طول چند سال مشاهده میشه چنین ادارات تقریبا مساوی و موازی هم دیگر تشکیل میشون، بنان اونها به وجهی که در راستای کاری خود کار بکنن، یک مشکل دیگر به دولت به مشکلات موجود افزایش می دهند. اما کار اکادمی علوم در کل و جمله این کنفرانس علمی تحقیقی که دایر کردن، کار ما مشخص است، کارهای ما علمی تحقیقی است و در اخیر هر سمینار و هر کنفرانس اون گونه که روال این کنفرانس ها و سمینار ها ایجاب میکنه، در نتیجه تحقیق و سخنرانی های دانشمندان نخبه ای که از ادارات مختلف به شمول کادرهای علمی اکادمی علوم اونجا ارائه میکنن، در آخر قطعنامه ای صادر میشه. در این قطعنامه در کل برای ریاست دولت و در جزئیات برای هر اداره ای که فسادی یا هر مشکلی دیگری مربوط به او میشوه پیشنهاد مشخصی دارن و این قطعنامه ارسال میشه به اداره امور. تمامی کار ما خلاصه میشه در این حد، ما مشکل را پیدا میکنیم در نتیجه تحقیقات ساحوی یا تحقیقات را دانشمندان انجام میتن به شکل نظری، مشکل را پیدا میکنن، در اثر قطعنامه با زرعی قطعنامه نقاط نشاندهی میکنن، برای دولت پیشنهاد میکنن که برای چون نیروی اجرایی اونا دارن، همان گونه که جناب رحمانی سی فرمودن، اونها موظف هستن که در تطبیق این مواد قطعنامه بکوشن و چیزهایی که گفته شده رو عملی بسازن. بدون شک که کار ما در این حد خلاصه میشه و بیشتر از این ما نسخه های کاری ما ایجاب میده، نه لوایح اداری ما ایجاب اجازه میده بیشتر از این. اما آنچه که برای مبارزه بالفعل و تطبیق قوانین و کاهش و جلوگیری از فساد و سایر قانونشکن های دیگری که قانونشکن انجام میدن، بدون شک متعلق به ارگان های خاصی مثل از جمله اداره محترم فساد علیه مفاسد و فساد اداری.
هدف حکومت از درخواستشان در مورد ازی که شما اکادمی و علوم کنفرانس را کنفرانس علمی تحقیر در مورد مبارزه با فساد برگزار بکنن چی بوده؟
معمولا نه تنها این کنفرانس ها و سمینار های متعدد را در وقت هایی که اجاب میکنن مسمر واقع شوه برای شکندن یک پدیده زشت یا یک روشن کردن یک چیزی مفید بر جامعه، گاه ناگاه دولت فرمان میتن یا توسط مکتوبی فرمان میتن که چنین کاری باید صورت بگیره. بدون شک که وقتی که دولت دانشمندان یک اداره را به چیز موظف میکنه و یا خود دانشمندان نظر به پروگرام کاریشان مناسب میبینن، هدفشان انشاءالله که خیر است و به خاطر برچیدن این پدیده فساد و اشاره کردن به جاهایی که واقعا بالفعل همین فساد وجود داره و روشن کردن قضیه و راپور دادن و گزار شدن برای صاحبان امر و اول امر و کسانی که در جنبه مسئولیت اجرایی دارن، هدفشان همی است، یعنی واضح کردن مفاسد و بیان حکم قانون و اینکه به دولت راپور بدن که در نتیجه تحقیق ما این یک مسئله را ما به این رسیدیم. از اون طرف تطبیق ازی، رشکن کردن ازی، مبارزه علیه ازی مربوط دولت میشه. هدف قدمی واضح کردن اضرار و مفاسدی فساد اداری و سایر فسادا بود.
یعنی فکر نکنید تر دیر پوری نمایشی دولتی؟
نه، نمایشی به خاطر گفتن میتونیم که چون مادامی که دولت مسئولیت داره در قبال ملت، دولت وقتی که توسط مردم انتخاب میشوه، مردم توقعات از دولت دارن، بنان اجاب میکنه دولت به توقعات ملت جواب بگه. ما در حد فکر میکنیم که نمایشی نبوده باشه.
خب مطمئنا وقتی شما میگین که نمایشی نیست، به این معنا که تحقیقاتی را که انجام دادین و یا هم نتایجی که شما به اونا از زمین تحقیقات ارائه کردین اقدامات صورت گرفته، چقدر برای چند قضیه که شما نتایجش با اونا شریک ساختین اقدام عملی صورت گرفته؟ وقتی شما میگین که نمایشی نیست، پس به این معنا که عملا کار صورت گرفته. به کدام قضایا و یا هم به چند قضیه که شما روی ازو تحقیق کردین و یا هم نتایجش شریک ساختین اونا اقدام کردن؟
ما در نتیجه کنفرانس همون به کدام قضیه مشخصی که در جریان بوده باشه اشارات نداشتیم و چون این برمیخوره به خود شاکی و ارگانهای مختلفی که در بعض یا ادارات مختلفی که در بدنه دولت وجود داره کارشون همین مسائل، تعقیب این مسائل و رسیدن به شکایات های مردم. ما چنین کار را وظیفه ما نمیجاب نمیکنه کار ما.
تحقیق که در مورد فساد انجام دادین، مطمئنا با اونا موضوعات را شریک ساختین که اینی بخشا فساد وجود داره یا بر اساس تحقیق ما اینی نتایج تحقیق ما است که در اینی سطوع فساد هست، اینی اشخاص فساد میکنن و اینا، در قبال از اونا چی اقدام کردن؟ آیا عملا چیزی صورت گرفته؟
ما برای قضیه خاصی برای فرد خاصی اشاره نکردیم. نتیجه تحقیقات ما نشان داد اون چی که ما در جامعه احساس میکنیم، درک میکنیم، نشان میده که بله در نظام موجوده ما فساد موجود است، فساد در همه سطوح موجود است. ما به این اساس اشارات کردیم که فساد وجود داره، دولت منیسه ای که قانون رو باید تطبیق بکنه، عدالت تامین شوه، کسانی که به اینا رأی دادن به حق حقی خود برسن و دست مجرمین گرفته شوه. ما اشارات داریم، به دولت پیشنهاد کردیم بله در بدنه دولت در سطوح بالا و پایین فساد وجود داره، بعد این فساد جلوگیری شه، اما برای قضیه خاصی نکردیم. اما که دولت چی کار میکنه، طبعا ما صلاحیت ازیر نداریم و دولت در مقابل ما پاسخگو نیست. ما آنچه که وظیفه ما بوده رو به دولت سپردیم که بله فساد وجود داره، مردم به سطوح آمدن و به مردم رسیدگی نمیشوه، به این اساس کار ما در این حد خلاصه میشه. از اینکه دولت چی کار میکنه مسئولیت به اونا بر.
بسیار زیاد تشکر استاد محمد یوسف عظیمی، عضو اکادمی علوم افغانستان، و عبدالرحمن رحمانی، عضو ولسی جرگ افغانستان. تا برنامه آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم، الله حافظ و نگهدار شما.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.